أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فرعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در موضوع علم و تمایز علوم به اینجا رسید که گرچه معروف همونطوری که در السنه هست که تمایز علوم به تمایز موضوعاته، ولی مرحوم آخون قدس سره تمایز رو به اغراض قائل شد و معیار رو از در تمایز علوم به تمایز اغراض از علوم قائل شد، چرا که تمایز موضوعات به نظر ایشان مستلزم محضور تعدد علوم به تعدد مسائل علم واحد شد که گفتنی نبود. مرحوم آقای بروجردی قدس سره از مرحوم آخون جواب فرمود که نه، همونی که معروفه درسته، منتها باید دستکاری که در ناحیه اون معروف ایشان ایجاد کرد تمایز موضوعات رو پوسکنده، نه در حقیقت تمایز در موضوعات، به عبارت اخرى تمایز در محمودات. تمایز علوم رو به تمایز در محمولات، باز در محمولات هم نپوسکنده، در اون جهت مشترکه بین محمولات. اگر بین محمولات جهت مشترکه‌ای باشه، وحدتی باشه، سلفیت مشترکی باشه، اون محمول در حقیقت اون جهت مشترکه‌ای بین محمولات ملاک تمایز علوم خواهد بود. اگر بنا بشه جهت مشترک بین این جهت و جهت دیگری تفاوت بود، این شاهد تعدد اون دو علم خواهد بود. این فرمایش ایشان بود. این فرمایش رو دیگران هم از ایشان منفعل شدن، حالا مثل مرحوم امام که خیلی منفعل شده و حرف رو پذیرفته، مثل محقق داماد هم منفعل شده از این حرف تا جایی که اصلا تمایزی رو که موضوع علم رو اصلا همون جهت مشترک قرار داده. نه فقط تمایز علوم به تمایز محمولات و جهت مشترکه بین محمولاته، اصلا اون جهت مشترکه موضوع علم. حالا باز مرحوم آقای بروجردی شاید نتیجه حرف ایشون هم این میشد و شاید هم اصلا تو کلام ایشون یه معنایی بوده که مفادش اینجا منتهی میشده، اما اینو دیگه تصریح نداشت. اما محقق داماد تصریح کرده که اصلا موضوع و کل علمه همون جهت مشترکه بین محمولات مسائله، و لذاشون فرموده کی میگه موضوع در نحو کلمه است و کلام؟ نه، موضوع در نحو هیئت آخر کلام از حیث اعراب، چون اون جهت مشترکی در محمولات مسائل نه چیه؟ رفع و نصب و جر و جزم و خلاصه اینه. جهت مشترکه عبارت است از هیئت آخر کلام. این هیئت آخر کلام موضوع نه کلمه و نه کلام، موضوع علم نه. چون میگه خلافاً لمشتهر که میگن کلمه، نه این غلطه، همان جهت مشترکی در محمولات رو شما باید موضوع در نظر بگیرید و بحث در مسائل مسائل علم از چیه؟ بحث از تعینات اون جهت مشترک هست. جهت مشترکه که هیئت آخر کلمه، این مشترکه تعینش رفع نصب جر، یعنی در حقیقت بحث در مسائل بحث از تعینات و موضوع، موضوع علم خود اون جهت مشترکه. اینو در نحو میگه، در دیگر موارد میشون میگه. پس بنابراین نه فقط تمایز بین علوم به تمایز در محمولات و جهت جامعه و وحدت سنخیهی که فرض میشه در ناحیه محمولات، اون محمولات، اون جهت مشترکی در محمولات که در مسائل فرض میشه، اون جهت مشترکه علاوه بر این که موحد علمه و علم رو موجب تمایزش از علم دیگری میشه، مثلا موضوع هر علمی هم همونه. اینو ایشون مطرح میکنه. ولی مرحوم داماد در ناحیه اهراز به مرحوم آخوند قدس سره یک اشکال دیگری مطرح میکنه. دیگه یا مرحوم آخوند، درسته تمایز در علوم به تمایز موضوعات نشد، در حقیقت به تمایز جهت مشترکی در محمولات شد، اما اینی که شما گفتی تمایز در اغراض، سر از اینجا در میاره که ضابطه‌ای پیدا نمی‌کنه با هر علم، چون تمایز اغراض اگر موجب تمایز علوم بشه لازمش اینه که در هر مسئله‌ای که غرض متفاوت از غرض در مسئله دیگره، باز اون اشکال این که معیار قرار دادن تمایز موضوعات سر از نقض به تعدد علوم به تعدد مسائل در می آورد، اون نقض اینجام هست. یعنی میگید اغراض خوب غرض در هر مسئله‌ای، یا حداقل غرض در هر بابی با غرض در دیگر ابواب متفاوته، غرض در معاملات با غرض در عبادات متفاوته، غرض در عبادات از حکم تکلیفی است، غرض در معاملات معرفت حکم وضعی است. خب اینا دو غرضه. اگر بین این دو غرض یه جهت جامعی تفسیر بکنیم، خب جهت جامعه رو بین موضوعات و مسائل تصویر میشه. شما این مرحوم آخوند گفتیم تمایز در موضوعات نمیتونه ملاک تمایز علوم قرار بگیره، چون موضوعات مسائل هم متمایزه و لازمه تمایز موضوعی اینه که علم تعدد مسائل متعدد باشه. فرار کردی از این محضور، پناه بردی به قضیه تمایز در اغراض. خب مگر اغراض متحده؟ اغراض در مسائل مگر متفاوت نیست؟ اگر تفاوت در اغراض موجب تکثر و تعدد علمه، خب لازمش اینه که با تعدد غرض هم به تعدد اغراض در مسائل علوم تعدد پیدا کنه، و باز نتونید با تعدد غرض رو هم. ولذا در حقیقت مرحوم محقق داماد اشکال میکنه بر مرحوم آخوند به همون اشکالی که خود مرحوم آخوند به اون اشکال کرد بر معیار قرار دادن تمایز علوم به تمایز موضوعات. اون اشکال این بود که لازمه تمایز علوم به تمایز موضوعات و تعدد موضوعات لازمش تعدد علوم به تعدد مسائل علم واحده، فقه به تعدد مسائلش و به تعدد ابوابش باید علوم متعددی باشه. شما پناه بردی برای دفع این محضور به غرض و از باب وحدت غرض خواستی مشکل رو حل کنی و تعدد و وحدت علم رو بر اساس وحدت و تعدد غرض بهش برسی. خب کلام اینه که غرض هم در باب مسائل و علوم این چنینه، در هر مسئله غیر از غرض در مسئله دیگری از اون علم. و اگر شما بخوایی بگی معیار جامع بین اون اغراض متعدد در مسائل، خب این جامع رو بین موضوعات مسائل هم میتونستی تصویر کنی، پس نتونستی یا مرموم آخون به نتیجهی برسی، برمیگرده به حرف خودش میگه پس ملاک تمایز علوم تمایز در اون جهت مشترکهی در محمولات و حیثیت مشترکهی در محمولاته، همون حرف های بروجهیه. اسمش رو عوض کرده، ایشون تعبیر کرده حیثیت مشترکهی در محمولات. حیثیت مشترکهی در محمولات همون وحدت سنخیه در محمولاتیه که گذشت، و اون جهت تعبیر آقای بروجردی به حسب منقول ازش جهت ذاتی موجود در محمولات، خصوصیت ذاتی در محمولات که عبارت اخرای از همون وحدت سنخیه بود. ولذا تو کلماتی که از آقای بروجردی محکیه عنوان وحدت سنخیه نیامده، وحدت سنخیه تعبیر من بود، ولی مرحوم امام خودش در مبنای خودش و نه در تقریر حرف آقای بروجردی تعبیر به وحدت سنخیه کرده که همون از آقای بروجردی.
چه کلی
داره؟ تعیین داره؟ این ما یا کلی موضوع یا کلی مفهوم یا کلی طرح؟
چرا کلی مفهوم رو
بگیرم؟ این میتونه آقای بروجردی فقط این میتونه تعدد رو به بار بیاره، این وحدت جامعه در اون به اصطلاح حیثیت مشترکه محمولات میتونه، ولیکن وحدت موضوع نمیتونه، و الا علم صرف علم نفع هر دو موضوعش کلمه.
اونا که میگن
موضوعشون واحده حیثیتش تغییر میکنه، حیثیتش یعنی در حقیقت عبارت اخرای از همون حیثیت محموله، اون حیثیت همون محمول خاص، منتها محمول خاص به همون حیثیت مشترکه بین محمولا. یا خودشو بیار اسمشو بیار. این فرمایش این بزرگان بود تا اینجا در مقام. حالا عرض ما به مرموهای بروژه دو قدس سر رو این یک کلمه بود که دیروز عرض کردم و امروز تکرار میکنم، و اون اینه که شما با این تعبیراتی هم که از شما محکیه که نمیدونم خصوصیت ذاتیه، نمیدونم در ذیل حتی عرض ذاتی هم اینو هی تکرار میکردید که انه اون جهت مشترکه رو هی تعبیر حیثیت ذاتیه میکردید، اگر منظورتون ایجاد تمییز ماهویه با اینم نمیتونید شما تمییز ماهوی ایجاد بکنید، چرا که در علوم اعتباری و حتی در علوم حقیقی اون رو که شما دارید فرض میکنید اون حیثیت مشترکهی در محمولات، خب محمولات مسائل متعدد، شما میتونید بین حیثیت مشترکه در محمولات مسائل علوم متعدد هم جهت جامعه فرض کنید. علم نه علم صرف، شما یا بروجردی میدین دو علمه، یکی بحث از اواخر کلمه، یکی هم بحث از بنای کلمه. خب شما میتونید غرض جامع رو، اون محمول مشترک، حیثیت مشترک در محمول رو، بحث از احوال کلمه، از حیث اواخر و از حیث غیر اواخر، از حیث بنا و از حیث اعراب. اینجور نیست که شما با این بیان یک تمیز ماهوی بین علم نحو و صرف به نحوی که اینا دو علم متباین باشن، بلکه با این جامعه که الان تصویر شد تبایرش از قبیل تبایر مسائل علم واحد میشه، همون طوری که بین مسئله فاعل مرفوعون و مفعول منصوبون تبایره، اما این تباین موجب نمیشه جهت مشترکه نداشته باشه. بین احکام صرف، محمولات در مسائل صرف، و بین احکام در نحو، محمولات در احکام نحو، میتونید جهت مشترکی فرض بکنید، اون جامعه بین این محمولات، که اون جهت جامعه بین محمولات به لحاظ تعیناتش متفاوته. اگر این فرض این جهت جامعه کافیه برای وحدت علم، لازمش اینه که علم صرف و نحو هم یه علم بشه. اگر تمایز ماهوی میخواستید قائل بشید، دیگه نمیتونستید اینا رو به یه چیز برگردونید. ولی اگر منظورتون این نیست، نمیخواید تمایز ماهوی، همون تمایز اعتباری رو به ما یستحسن و طبع، اشکال نداره، فرمایش ایشان فرمایش خوبیه و منافاتی هم با کلام مرحوم آخون نداره. چون مرحوم آخون قدس سره تمایز به احراق قرار داد، منظورش دیگه به غرض واحد باید فرض بکنه و الا تمایز به اغراض همون طوری که در کلام محقق داماد آمده، اغراض در مسائل متفاوته. غرض واحد هم باید به وحدتی باشه که مرحوم آخوی آمد اون جهت موحدش رو بیان کرد. جهت موحدش حیثیت مشترکی در محمولات. مرحوم آخون تمایز علوم رو به تمایز اغراض قرار داد، یعنی هر غرضی، هر غرض واحدی میزان علمی قرار میگیره و تغایر علوم به تغایر اغراض و به تعدد اغراض شد. اما معیار در وحدت غرض هر علمی چیه؟ اون غرض واحد رو تعیین کنندش عبارت از اون حیثیت مشترکی در محمولات موضوعاته، محمولات در مسائل، اون حیثیت مشترکه تعیین کننده اون غرض واحدی است که از نظر مرحوم آخوند بخواد ملاک تشخیص باشه. و لذا کلام مرحوم بروجردی هم کلام متینیه، ولی منافات با کلام مرحوم آخوند قدس سره نداره، بلکه بیانی خواهد بود بر همون وحدت غرضی که مرحوم آخوند میخواد ملاک تمایز مسائل قرار بده، که تمایز اغراض به تمایز حیثیات مشترکه بین محمولات مسائل، وحدت غرض به این محقق میشه، به وحدت و وجود حیثیت مشترکی در محمولات و مسائل. این میشه در حقیقت ملاک. و این بیان مرحومهای بروجردی قدس سر رو یک بیان عرفی دستیافتنی در تحدید موضوع، در تحدید تمایز بین علوم خواهد بود. یعنی دیگه به دست عرف بدید، خودشون ارتکازا تشخیص میدن که وجوب نماز سنخن با حجیت خبر فرق داره. اینا دو علمه و رضا بین وجوب نماز و حرمت خمر وحدت سنخیه عرف میبینه، ولی بین وجوب نماز و بین حجیت خبر وحدت سنخیه نمیبینه. و رضا میگه اونی که مربوط به رساله عملیه فقه میشه ایناست، و اما حجیت خبر ما از را سر در میبینه. حجیت خبر، خبر حجیت، این ربطی به ما نداره، یعنی ربطی به فقه نداره. این بیان مرموهای بروجردی بیان خوبیه در قضیه یه تمایز، و این تو کلمات مرموهای خود قدس سر رو هم به یک مقداری منعکسه. تو کلمات های خویی هم این قضیه وحدت اعتباریه علم و همین حالا قریب به این تعبیرات وحدت سنخیه در محمولات مسائل و اینا تو که از کلام ایشون هم برمیاد، ولو اون عنوانی که ایشون ذکر میکنه میگه نه تمایز علوم نه به تمایز موضوعات منحصرن، نه به تمایز محمولات، بلکه و نه به تمایز اغراض، بلکه در موارد مختلف فرق میکنه. خب مرحوم امام ایشون بعد از حکایت کلام مرحوم آخوند قدس سره که تمایز علوم به تمایز اغراضه و اینکه موضوع هر علمی ما یبحث در اون علم از عوارض ذاتیه اون موضوع، بعد از نقل این کلام از ایشان ایشون بر این مطلبی که مرحوم آخوندم پذیرفته و مشهور بین محققین هم قائلن که در مسائل علم بحث از عوارض ذاتی موضوع میشه، پنج اشکال به این مطلب کرده و فرمونه این بحثی رو که مطرح کردن که موضوع هر علمی ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، این مما لا اصل له. مرحوم آخوند فرمود اینی که میگن موضوع هر علمی ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، منظور از عوارض ذاتی یه معناییه که محذور نداره تا بتونه موضوعات، تا بتونه حاوی مسائل علوم مختلف و تعریف برای علوم مختلف قرار بگیره و از مسائل علم، از تعریف علم خارج نشه، و اون که لا به واسطه فل عروض یا بلا واسطه فل عروض. با این کلمه مرحوم آخون قدس سره این تعریف رو و این تعبیر رو تمام قرار داد و گفت درست، حرف درستیه با این دستکاری. ایشون فرموده نه، حتی با دستکاری آخوندم خلاصه مشکلی حل نمیشه و پنج اشکال کرده. اسم پنجتا نیورده که اولا ثانیا ثالثا، اما حقیقتش تو کلامش پنج اشکال به این مطلب کرده. فرموده اولا این که شما میگید ما یبحثو در علم از عوارض ذاتی موضوع علم، موضوعات علوم مختلفه. بعضی از موضوعات علوم نسبتش به موضوعات مسائل نسبت طبیعی و فرده. مثل چی؟ مثل موضوع علم اصول، موضوع علم فلسفه و مواردی از این قبیل که نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل به اصطلاح خصوص مطلق میشه دیگه، این نسبت طبیعی و فرد، یعنی انطباق پیدا میکنه اون موضوع برای این موارد انطباق طبیعی علا فرده. ولی فرموده تو اینجور موارد عیبی نداره شما بگید که بحث در مسائل از عوارض ذاتی موضوع علم، ولیکن در جمله ای از علوم نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل نسبت کند و جزئه. مثل چی؟ مثل تاریخ. تاریخ موضوعش که حوادثه، حوادث، خب نسبت حوادث به حادثه روز عاشورا نسبت کل به جزئه، نه نسبت کلی به فرد. تاریخ موضوعش حوادثه، هر حادثه‌ای جزئی از حوادثه، نه مصداقی از حوادث. مصداق حادثه است، نه مصداق حوادث. تاریخ وضعش بر مجموعه. حالا این چیزی بید من فرماشه ایشون رو عرض بکنم بعدش کار میفرمون. ایشون میفرماد بین موضوعات علوم تفاوته. بعضی از موضوعات علوم نسبتش به موضوعات مسائل اون علم نسبت همونی که آخون فرمود طبیعی و فرد، کلی و مصداق. مثل فرض بکنید اصول، مثل نحو. نحو موضوعش کلمه، کلمه یه مصداقش فاعله، یه مصداقش مفعوله، یه مصداقش امر ثالثیه و ها کلا. ولی بعضی از موضوعات در علوم نسبتش به مسائل اون علم نسبت کل و جزه. خب شما میگید موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، خب در تاریخ از عوارض ذاتی موضوع تاریخ بحث میشه، چون در بحث در تاریخ از اون محمولات مسائل، از محمولات موضوعات مسائله و موضوعات مسائل که این موضوع علم نیست، جزء موضوع علمه. و لذا شما درست نیست که محمولات حادثه عاشورا رو هم کنید بر مجموع حوادث، بلکه محمولات در موضوعات حوادث در حمله بر خصوص اون حادثه میشه. شعر امام حسین رو کشت، این امام حسین کشتن حمله میشه بر همون موضوع که موضوع امام حسین شعر او رو کشت. اما دیگه شعر کشت رو دیگه حمله نمی کنید بر یک موضوع دیگری در تاریخ که عبارت است از علی هم کشته شد، شعر علی رو نکشت و حمله می کنید بر موضوعات دیگر غیر از امیرالمؤمنین. فرموشیشون اینه در مسائل اونجایی که موضوع مسئله نسبت به موضوع اون علم نسبت جزء به کله، مثل تاریخ ایشون باز میگه مثل جغرافیا، جغرافیا عبارت است از مثلا علم مربوط به خصوصیات مجموع کره زمین، ولی تا خصوص جغرافیای ایران این میشه جزء اون موضوع عام. موضوع عام یه موضوعیه که خصوص برخی از موضوعات مسائل جزئی از اون موضوعه، نه جزئی از اون موضوع، نه مصداق از اون موضوع. مثل قضیه فاعل جزئی از کلمه نیست بلکه کلمه تامه است، مصداقی از کلمه است. اما حادثه عاشورا جزئی از تاریخه، نه تمام تاریخ. و موضوع تاریخ عبارت از کل حوادثه به معنای مجموع، این میشه تاریخ. ولذا اجزاء تاریخ اینا در حقیقت عوارض همون موضوعات، اجزاء موضوع کلا، نه اینکه از توالی اون احکام و محمولات در مسائل محمولات بر اون موضوع کلی تاریخ باشه. بریزاشون فرموده این که میگن بحث در مسائل بحث از عوارض موضوع علم، نه بحث در مسائل بحث از عوارض موضوع مسائلی است که در نهایت همشون گفته اون حیثیت مشترکه اینها ملاک تمایز علومه و اینا بحث از عوارض موضوع علم همه جا نیست. تارکن بحث در مسائل بحث از عوارض موضوع، اونجایی که نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل نسبت کلی به افراد باشه، مثل فقه، اصول، فلسفه، مثالی که خودشون زده. و اما اگر نسبت موضوع، موضوع علم به موضوعات مسائل نسبت کل به جزء باشه، تعبیرشون به عکسه، غلط تعبیر ایشون، چون تعبیر کرده نسبت کل به جزء و به عکس تعبیر کرده، ولی منظورشون روشنه. ایشون فرموده اینجا بحث از عوارض موضوع علم نیست، در مسائل بحث از عوارض موضوع مسائل، که این مسائل اجزاء موضوعات مسائل اجزاء موضوع علم، نه مصادیق موضوع علم. این اول. من برای اینکه دیگه بعد ناشارشم برگردم تو هر قسمتش اون چه به نظر برسه اونجا عرض میکنم، کلام اینه که چرا شما تاریخ رو مجموع فرض کردید که بعد پیش گیر کنید بگید که خب حالا اگر تاریخ شد حوادث میشن اجزاء موضوعات به اصطلاح مسائل تاریخ، میشه اجزاء موضوع علم تاریخ. چرا نمیگید تاریخ موضوعش حادثه، طبیعی حادثه که منطبق میشه بر عاشورا و منطبق میشه بر 21 ماه مبارک و منطبق میشه بر دیگر ایام و قضایی. چطور شد تو ادبیات و نحو که آمدید موضوع رو کلمه قرار دادید، گفتید نسبت کلمه به فاعل و مفعول و نمیدونم دیگر موارد نسبت کلی و فرده، تو تاریخ که رسیدید میگید موضوع در تاریخ مجموعه و وقتی که مجموع شد نسبت مجموع به اجزا، نسبت کل به جزه. نه، تو تاریخ هم شما موضوع رو کلی حادثه قرار بدید. و لذا هر کتابی کتاب تاریخ بودنش بلاکش چیه؟ اینه که متعرض ما یعرض و عوارضی بشه، عوارض حادثه. اون جهت مشترکه در محمولات عبارت از اما یعرض الحادثه، نه ما یعرض و مجموع الحوادث تا اینجوری گیر کنیم. و کذلک جغرافیا، من فرقی بین اون علم تاریخ که ایشون میگه موضوعش از قبیل نسبت به موضوعات مسائلش نسبت کل و جزئه، با فقه اصول که ایشون میگه نسبتش، نسبت موضوعش به موضوعات مسائلش کلی به جزئی است، یا کلی به مصداق و فرده، یا طبیعی به فرده، همین تعبیرات تو تعبیر ایشون به کار رفته، من تفاوتی احساس نمی کنم.
تو تاریخ اگر بخوام جامعه حادثه را انتخاب
کنم، اون میدونه
که از هر حادثه بحث
نمی کنه،
اینم یه حادثه.
خب این از باب این که این بخش از تاریخ رو بحث کنه.
چه جامعه
باید بگه میخواد تاریخ ایران رو بحث کنه. تاریخ ایران میشه مثل اون فقیهی که میخواد صلات رو بحث کنه. تاریخ ایران رو در مقطع خاصی
میگم، هر حادثه رو در
مقطع میگه. حتی میگه که هم حادثه
است. چی؟
حتی میگه
که هم حادثه است. این حادثه آقا چی بگیم؟ تعبیر دیگه مهم نیست. شما اون جهت جامعه، اون حوادث تاثیرگذار، اونش که دیگه پیدا کردن کلمه برای صحبتی نداره. این که حادثی که من گفتم از قبیل العالم و حادثون نیست که تا شما بدید خب هر حادثی، نه، تاریخ بر اساس جمع حوادثی است که غرضی دارن اغلا در جمع اونها. هر تاریخ نویسی ممکنه یک حیثی مد نظرش باشه.
مجموع هم میگم
اشکال وارده، ولی مجموع هم که بگیم که شما بالاخره ایران رو
قضایا قضایای شخصی جزئیان، برخلاف مثلا فقه اصول مثل فلسفه، اینا قضایای حقیقیان. تفاوت این قرار میگه که چون اونا قضایای شخصی جزئیان نسبتشون به موضوعی طوری،
خود محکیات جزئیان، اما خود عنوانی که یه از هیچ اون جامع بین اینها که یه جزئی نیست. مسائل، بله، مسائل اون موضوعات خارجی تاریخ این گونه است، اما جامعش که دیگه جزئی نیست. یعنی حادثه عاشورا جزئیه، اما عنوان جامع بین حادثه عاشورا و حادثه اربعین و بین حوادث دیگر، اون چیزی که جزئی نیست، بلکه اونا میشه مصادیق اون جامع با اون کلی. این اول اشکال اولیش. بعد فرده ثانی هم شما میگید موضوع کل علم ما یبحث در اون علم از عوارض ذاتی. خب ایشون میگه که این در جمله از علوم اعتباری اصلا عوارضی به کار نیست. وجود مگر عارضه؟ مگر احکامی که حجیت عارضه؟ عروض این یه امر حقیقیه مربوط میشه به فلسفه، اما در مثل قضیه علوم اعتباری محمولات که عوارض موضوع نیستن. این هم سوال
محمولش باید چه ویژگی داشته باشه؟
باید امر حقیقی باشه، تاریخ مثلا.
نه، موضوع علوم اعتباری باید چی باشه؟ هر چیزی میتونه باشه؟ محموله باشه.
واسه نگید عوارض ذاتی. حالا هر چی که عوارض ذات، عوارض اصلا نشده، چون یه خیلی عوارض نیست. بگید محمولات، موضوع و کل علم مایو حقیقی هن محمولات اون موضوع، نه عوارض اون موضوع. این اشکال لفظیه. این همونیه که بعد هم گذشت منظور از عرض اینجا عرض در مقابل جوهر نبود. به تعبیر مرموهای بروجردی منظور از عرض اینجا عرض منطقیه، یعنی محمولاتی که مفهوماً با موضوعات مغایرن ولی اتحاد وجودی دارن. ولذا شامل ذاتیات هم میشد. ولذا الانسان و حیوانون، حیوان هم عرضه برای الانسانه، یعنی جنس هم نسبت به نوع میشه عرض. این عرضی که اینجا گفته میشه عرض فقط مقولی نیست، حتی در مقولات هم منظور از عرض در مقابل جوهر نیست. پس این اشکاله. ولذا خود ایشون هم از این اشکال ثانیت سریع عبور میکنیم که وارد اشکال بعدی میشه که ثالثا این که از عوارض ذاتی دیگه اگرم از عوارض باشه، شما در علم از عوارض موضوع بحث میکنید، از عوارض موضوع علم، اما از عوارض ذاتی دیگه چیه؟ از عوارض ذاتی موضوع، حتی اگر حرف آخوند رو بپذیریم که منظور از عوارض ذاتی موضوع در مقابل خلاصه اونجایی که واسطه در عروض، یعنی لا به واسطه تنکل عروض، اصلا واسطه اینجا عوارض ذاتی نیست. ایشون میگه شما در فقه کجا از عوارض موضوع بحث میکنید؟ شما میگید در فقه موضوع چیه؟ فعل مکلف. خب بحث از وجوب میکنید، مگر وجوب عارض فعل مکلفه؟ ایشون میگه نه، وجوب نه عارض وجود خارجی فعل مکلفه، یعنی نمازی که در خارج مکلف بخونه این واجبه؟ این که ظرف سقوط وجوبه، نه ظرف عروض وجوب. در فقه بحث می‌کنید از عوارض ذاتی موضوع فقه. موضوع فقه رو گفتید شما چیه؟ فعل مکلف مثلا. خب فعل مکلف مثل صلات، بحث از وجوب صلات که می‌کنید یعنی بحث از عوارض ذاتی صلات، یعنی وجوب عارض ذاتی صلات. کدوم صلات؟ صلات خارجی مکلف معروضه؟ صلات خارجی که ظرف عروض وجوب نیست، بلکه ظرف امتثال و سقوط وجوبه. منظورتون ماهیت من حیثیه که معروض وجوب ماهیت صلات، در فقه بحث میشه از عوارض ماهیت صلات و وجوب عارض ماهیت. خب ماهیت من حیثیت لیست الهیه، واجب نیست، لا واجب است ولا غیر واجبه، بلکه به یک معنا ماهیت ممکنه به اصطلاح فلسفی، واجب نیست. منتها این وجوبی که ما اینجا بخواهیم بگیم وجوب تکلیفیه، نه این وجوب در مقابل اون امکان. پس این که شما بحث فقهیتون در چیه؟ بحث در اینه که آیا ایجاد ماهیت بر عهده مکلف هست یا نیست. پس بنابراین ضمن این که فعل مکلف و شما موضوع فقه فرض کردید، بحثتون از وجوب بحث از عوارض فعل مکلف نیست، نه به وجود حل خارجی، نه به وجود حل ذهنی، نه به ماهیه، بلکه بحث میکنید از چی؟ از وجوب ایجاد ماهیت. پس بنابراین بحث در علم فقه از عوارض موضوع نشد، بلکه بحث در حقیقت از غیر عارض شد. چون اگر بخواد از عوارض ولو به یک معنایی که مرحوم آخوند فرض کرد، وجوب عارض چیه؟ نه عارض فعل مکلف، نه عارض فعل خارجی مکلف، نه وجود ذهنی فعل مکلف، نه ماهیت فعل مکلف، نه ماهیت صلات، نه وجود خارجی صلات، نه وجود ذهنی صلات. این هم اشکال رابعا نیشه. یعنی بالاخره پس بنابراین اون فعل خارجی معروض وجوبه؟
نه، چون اشکال داره تحصیل حاصل و اینا پیش
میاد. خب
میگه که به همون وجود ذهنی حاکی خورده، نه وجود ذهنی.
وجود ذهنی حاکی یعنی بالاخره در حقیقت باید به اون خارج خورده باشه، یعنی اگر وجود به ما هو حاکی یعنی به وجود خارجی باید خورده باشه.
به هر حال مستشکل چطور توجیه میکنه نحوه تعلق هم به یه فعلی؟
اشکال ما به ایشون همینه، کلام اینه که شما دارید میگید که عارض مثلا فعل مکلف نیست، بالاخره مرحوم آخون فرمود منظوره خودتون هم قبول کردید عروض به معنای محمول، وجوب محمول بر یه شیعی هست، هر چی بخواید اسمشو بگذارید، صلات واجبتون یه موضوع داره یه محمول داره. این که گفتن در هر علمی بحث از عوارض موضوع اون علم میشه، یعنی بحث از محمولات بر موضوع اون علم، یا بحث از محمولات از موضوعات مسائلی که با موضوع اون علم اتحاد داره. حالا موضوع شما هرچی فرض کردید، اگر کلامتون اینه که موضوع فقه فعل مکلف نیست ایجاده، پس بنابراین معروض وجوب چیه؟ ایجاد، همون ایجادی که معروض وجوبه، اون ایجاد میشه موضوع. یا به اصطلاح در مسائل جزئیات و مصادیق موضوع. لذا این که شما دارید میگید این مردش ممکنه به اشکال در تعیین موضوع در بعضی از موارد باشه، که چرا موضوع فعل مکلف بگید، نگید موضوع در فعل صلاته، بگید موضوع در فعل ایجاد و صلاته ولا مشاهده فل اصطلاح. مهم اشکال اخیر ایشونه، پنجمین اشکالی که ایشون کرده، ایشون گفته در تمام علوم اینطور نیست که بحث از قضایای ایجابیه باشه، شما در بخش وسیعی از مسائل علوم بحث از قضایای سالبه محصله میکنید. واجب نیست سلب وجوب، آیا این فقه هست یا نیست؟ وجود ندارد فلسفه هست یا نیست؟ همانطوری که بحث از قضایای موجبه داخل در علومه، بحث از قضایای سلب محصلی داخل در علومه، در حالی که در قضایای سلب محصله سلب و ربطه، نه این و در سلب و ربط عروضی در کار نیست. لیس زید قائم، سلب قیام از زید، معناش این نیست که زید معروض عدم قیامه یا معروض حکم به عدم قیامه، زید متصف به عدم قیامه، بلکه معناش اینه که متصف به قیام نیست. سلب الاتصاف که عروض نیست. شما میگید موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه، قضایای ساده بگید که عوارض نیست، سلب العروضه، نه عروض و عروض و سلب. خوب دقت کنید، چون دیگه فیلسوف بوده دیگه، این جهت تو ذهنش غفلت از اون جهت که حالا بعد اشاره خواهم کرد، ذهنشون رو به این جهت کشونده که خب دیگه این تعریف که شما دارید برای علوم میکنید، قضایای سلب و محصلی که از اجزای علومه، اینا رو از علوم خارج کردید و حالی که اینا جزء علومه. چون شما میگید عوارض، عوارض اقتضام میکنه که قضیه باید الا ولا بود یک موضوعی داشته باشه که یک بطله و شی ولو عروض، یک بطله و شی ولو به عنوان اتصافه به عدم، باید قضیه رو موجبه معدولت المحمول فرض کنی. ما دیگه سلب محصلهی در علوم نخواهیم داشت. لازمه کلام شما که میگید موضوع هر علمی ما یبحث و فیه عن عوارضه اینه، پس این کلام شما لاعرسله. این فرواشهشون عرض ما اینجا بشون یک کلمه، منظور از این عروض ما این عروض به معنای فلسفی که دارید شما میگید که اتضام میکنه اتصاف رو دید، عروض به معنای محمول، همونی که بر ماکون فرمود محمول. حالا محمول یه وقت عبارت از محمول در قضیه موجب است میشه اتصاف، یه وقت محمول در قضیه سالب است میشه سلب اتصاف. لیس زیدون قائما، محمولش این قائم، سلب اتصاف به این محمول، سلب اتصاف به این محمول، سلب اتصاف. این دیگه نیاز نداره که معروض داشته باشه، سلب عروض سلب اتصاف قضیه بدون محمول که نمیشه.
قضیه سالبه بود حتما محمولش عرض ذاتی نیست، چون اگر میبود هم میشد.
نه دیگه، عرض ذاتی به معنای اتحاد، به معنای حمل، به معنای نه محمول بودن، نه به معنای باز اون ذاتی بودن که حیثیت دیگری بود. ذاتی بودن حیثیت دیگریه در مقابل عرضی. حیث ایشون میخواد سلب و ایجاب رو بگه، کلام اینه که این حیث سلب و ایجاب هم تفاوتی در این جهت ایجاد نمی کنه. ولی حق این تعریفی که در کلام مرحوم آخونه آمده بود با اون زمینه ای که از مرحوم های بروجردی بیان شد محضوری درش نیست. و الحمدلله رب العالمین.